کره زمین امروز زندگی میکنن و سازندم هستن، خدمت میکنن به جامعه بشری. هیچ دینی نظرم مثل 900 میلیون هندو که نشستن کار خودشون انجام میدن، بزرگترین دموکراسی روی زمین رو بجن، اینا جزو کفار هستن. چینی ها، ژاپنی ها، این همه جزو کفار هستن. اینها رو بایستی سر برید بهشون اسلام تکلیف کرد، اگر نگرفتن اینها رو سر برید اولشون هم برد. من بسیار خوشحالم که در کتاب مقدس شاهنامه این مصطلحات نکبت رو به کار نبرده استاد طوس و هر بهانه از اینا تن زده کنار کشید. خب حالا ایمان چیست؟ ایمان آن است که عرض کنم که شر عمل به جوار هم باشد واسی در اولش هم فرام بشه. قول خوارج چیزی دیگه گفتن، معتزله چیزی دیگه گفتن که مرتکب معاصی کبیره آیا این کافر حساب میشد یا نمیشد. عرض کنم که بحثی بوده بین حسن بصری و عرض کنم که شاگردانش و معتزله، گفتن که نه آقا، کسی مرتکب گناه کبیره میشه این کافر به حساب نمیاد. این عرض شود که منزلی بین منزلتین دارد، یعنی بین کفر ایمان یک مکانی است بابت این بابا که مرتکب معاصی کبیره شده اما کافر به حساب نمی. از این داستان ها بنابراین مؤمن یعنی کسی که این چیزها رو قبول داره، مجموعی دستورات و به خصوص اصولش رو قبول میکند، یعنی میگن مؤمن، اصل رو میگن کافر، که البته واژه کفر در زبان عرب بوده اما یه فعلی بوده که صرف هم میشه در صیغه های مختلف. کفر یعنی کسی که حرف دیگری رو نمیپذیرد، استدلالی کسی رو نمیپذیرد. میگن این آقا کفر میورزه. این در واژه عرب یعنی در حقیقت نگرونده به اندیشه یا سخنی رو میگفتن کافر. بعد موضوع عوض شد، یک فهوای دینی بعد گرفته شد وقتی که از کنن که این داستان پیدا شده. اینها گفتن خب کافر کسی است که این حرفای این مؤمن رو قبول نمی کند و اندیشه‌هاش رو قبول نمی کند، کافر است و در ردیف نجاست است. حالا فکر شما بفرمایید که مثلا فرض فرمایید که شوایتزر و گاندی و اینشتاین و نمیدونم کپلر و اینا در ردیف نجاست هستن، اما خلخالی و میلانی و اردبیلی اینها پاکشی پاکشی هستن، اینها عزیز خداوند هستن، اینها میرون در اون کنار همون جا ملاقه رو میخورن. این مزخرفات محمل، یعنی در این مباحث اول چیزی که گم میشه انسانیت و شرافت انسانی و حیثیت انسانی است در این تعاریف مزخرفات. این لغات رو بررسی میکنیم، بعد وارد قرآن میشویم و در باب کافر هر جا کفار بوده میآوریم ببینیم که اینا داستانشون چه بوده. چند دقیقه به شبکه بچه ها موضوع ارث چی میشه، زیرشون نوشته بودن بسم الله تعالی با وجود مسلمان کافر ارث نمیبرد. حالا شما ملاحظه بفرمایید زرتشتیان ایران، یعنی ایرانیان که در این سرزمین زیستن هزاران سال، بعد یک مش دوز به سر اینا ریختن، اونا آمدن یه مفاجاه سیاه کله بستن، اونا به اینا میگن کافر. ببینید ما کجای کار هستیم. خب اجازه بدید بریم سر مسئله کافر. و این کافر رو معنی میکنم اگه وقت بود یکی دو لغت دیگر رو معنی میکنیم، بعد باز بر میگردیم. عرض میکنم این داستانهای کافر و کفر و کفار رو ما عرض کنم که بررسی میکنیم. اجازه بدید که خدمت شما به لحاظ تاریخی عرض کنم، اگر بنده خطا گفتم در یک جایی شما با راهنمایی بفرمایید، و اگر نتوانستید یا نشد لطفاً در باب این داستان اندکی فکر بفرمایید. هر شبت که این مردمان مدینه، ببخشید بله مدینه که در شمال هست و مکی که در جنوب، مردمان مدینه اونجا یهودیان بودن حدود 55% دو قبیله اوس و خزرج هم بودن که عربان بودن اینها. البته این یهودیان هم که اونجا بودن قرنها در اونجا بودن، نامهاشون هم عربی شده بود، اینها زندگی میکردن، کشاورزی میکردن، رونقی داده بودن به شهر، شهر امن آرام بود و از اوقات جنگ های هم اتفاق میفتاد، یکی دو نفر میکنه کشته بشه و اینها. مکه وضعیت دیگری داشت، بیشتر در دست پنج شعبه از قریش بود که اینها رو بنده بارها خدمتتون گفتم از شبت که، و بعد هم پیدا شد از پیغمبری و گفته از آقا حرفای ما رو قبول کنی، قبول نمی کرد. در کنار واژه کفار مشرک پیدا شد، البته مشرک فکر میکنم مقدم است بر کافر، چون میدونید اینا گناه هر دو کشتن است، سرشون رو باید برید، اموالشون رو غارت کرد، اینا رو خداوند فرموده است. مشرک هر که ایشون عرض کنم آیه نازل میکرده هر با ایشی موشش بده کار و آبا دنبال کار زندگی، ما اینجا اجداد ما اینا به این بوتا علاقه من بودن، ما این زندگی ما چی میگیر اصلا، داستان شما چیه، گوش نمی کردن به حرفی. هر کس هم باشون مخالفت میکرد یه برچسبی بهش میزدن، اگه میتونستن میکشتنش، اگه نشد آبروش میبردن اینا. فرض کنیم که ابو لهب که عموش بود، عموی ایشو بود، ابو لهب و عباس و ابو طالب و اینا و حمزه و اینا برادر بودن. ابو الحکم آقا پدر حکمت ها، عربا این به مرد احترام میذاشتن، چون با ایشون مخالفت داشت ایشون ترور شخصیت میکرد، گفت ابو جهل، هنوز هم تو تاریخ ها میگن ابو جهل، فقط در این حد فراتر نمیرفت، چون زوری نداشت ایشون که کسی رو بکشه و سر ببره و اینها، به جهت این در اقلیت بود، در موضع ضعف بود، هنوز در عین همین آخونده، همین داستان خمینی هم همین بوده. قربونتون برم، شما چرا راه دور میرید؟ این آقای خمینی زمانی که قدرت در دستش نبود، یک آخوندی بود در گوشه نمیدونم کجای کربلای معلا نشسته بود، مگسا رو میگیره با دست میبرد بیرون که جان یک چیز خدا رو نگیره. بعد که شما قدرت رو به دست گرفت، ناگهان شاخ در آورد و عرض کنم پشم در آورد و تبدیل شد به یک اژدهای جانور آدم خوار، نابود کنید دشمنان اسلام را. در بنی قریظه مگر که حضرت علی شمشیر نکشید هستد 800 یهودی رو در یه روز سر برید؟ بارکلا این مولای متقیان، مولای متقیانشون رو ببین، مولای متقیانش که اینه، ببینید حالا غیر متقیش چیکار میکرده. مشرک، مشرک یعنی کسی که برای قدرت خداوند یعنی همون الله عرب شریک قائل است. با این احتساب و با این حساب، این یک میلیارد اندی هندی که زندگی میکنه، اینا هم مشرکن هم کافرن، یعنی خون اینا حلال است. و همین جهت است که عرض کنم این پاکستانی ها هر روز بمب میترکانن در این کشمیر و اینها، چون خون اینها رو حلال میدونن، یعنی کفار این زمین کشمیر رو با نمیدن، خونشان حلال است. من خودم شاهد بودم، وارد شدیم به 7-8 نفر مسلمان، در سن انتظار مسلمان هند بسیار مهربان و خوب هستن، اینا یه پیرمردی هم اونجا بود، این دوست هندوی ما که زاده اون شهر با اینا دوستی داشته، اینا خیلی هم پسر خوبی است، آدم درست حسابی، ما رو معرفی کرد، ما می سلام علیکم می گفتیم و روسی و اینا، کاری داشتن با اینا، کاری کتاب که عرض کردم بارها برای پدر یکی از اینا اونجا نشسته بود. این آقا رو بنده فرستادم چند تا پپسی بگیره برای همه و حرفا، یک مدام دستش برد بالا گفت خدا به من کمک کنه یک روزی 500 تا از این کفار بکشم. من تعجب کردم، گفتم کیو میگه آقا کفار کی هستن؟ گفت همین آقا دوست شما از کفار است، این خونش حلال است، من باید یه روز اینا رو بکشم. مشرک یعنی هندی ها هم مشرکن، چون میدین چند خدا دارن، 33 میلیون خدا دارن، 7-8 خیلی معروف هستن، بارها از کردن خدایان بزرگ کیا هستن، گانستا و شیبا و غیره و اینا. خب پس میشه باید گفت تقریبا قدیمترین لغت نکبت و منحوس مشرک هست. مشرک یعنی کسی که شریک برای خداوند تبارک و تعالی